بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدواریم در این وقتی که در محضر شما بزرگواران هستیم، آنچه که میگیم و میشنویم مورد رضای حضرت حق انشاءالله قرار بگیره و مورد توجهات حضرت ولی الله العظم امام زمان علیه السلام. امیدوارم شما هم فرصت کافی رو داشته باشید و تا اتمام برنامه انشاءالله ما رو همراهی بفرمایید. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مستون آقای محمدی شاهرودی هستیم. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز بیننده، عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات رو دستون. خدا متعال رو شاکریم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و انشاءالله که تو این برنامه بشه بعضی از خواست‌ها و بعضی از پیشنهادها و بعضی از فرمایشات دوستان رو جامعه عمل بپوشیم و انشالله که برنامه برای دوستان به درد بخور باشه. ما چنین امید رو داریم چون محور برنامه حرفای ما نیست، بلکه فرمایشات شما و سوال‌ها و پیشنهادهای دوستان عزیز بیننده است. اما اون چی که قطعا میشه گفت اینه که نگاه اسلام در مجموع به تعلیم و تعلم یک نگاه ویژه است و معمولا هم با عبادت مقایسه میشه. مثلا عالمون ينتفع بعلم افضل من 70,000 عابد. امام باقر فرمودن که عالمی که مردم از علمش بهره ببرن از 70,000 عابد فضیلتش بیشتره. یا ساعتی که انسان صرف فرا گرفتن علم و معرفت بکنه از 1,000 سال عبادت که شب و روز مشغول عبادت باشه بهت. اینجوری قیاس شده با عبادت. فرقش اینه که اینها دوتاشون جنسشون یکیه.
بله.
عبادت و علم هر دو جنسشون یکیست که همون نور باشه. در واقع داریم که الصلات نور المؤمن و داریم که العلم نور. در همون حدیث عنوان بصری امام صادق علیه السلام فرمودن که العلم نور. در حدیث هم از مولا امیرون اسلام دارم که فرمودن لیس العلم کثرت تعلم بل هو نور یقطف الله فی قلب من یشا. علم به زیاد درس خوندن نیست، بلکه علم نور است که خدا در قلب کسی که شایسته باشه خواهد انداخت و میتواند. چون جنسشون یکی، اینها با هم مقایسه شدن، منتها همطور که اشاره کردم یک به 1,000، یک به 100,000، یک به خیلی بیشتر. چون یک ساعت کجا و 1,000 سال کجا؟ یک ساعت 1,000 سال. دو رکعت نمازی که عالم بخواند از 70,000 نماز، 70,000 رکعت نمازی که عابد بخواند فضیلتش بیشتر. و از این دست روایت خیلی فراوان هست و اصولا از نگاه اسلام میزان ارزش کار انسان به میزان معرفتش. در اصول کافی حدیثی داریم که فرشته از فرشتگان الهی از جبل عامل لبنان که خب اونجا جای بسیار مهم و عالم خیلی برخی از علمای شیعه از اونجا بودن، عبور میکرد. چشمش افتاد به یک عابد که شبانه روز در اونجا عبادت میکنه. کارش مثلا از شهر جدا شده بود، رفته تو کو داشت شبانوز عبادت میکرد. عرض کرد خواهی من میخوام که عرض کنم که نتیجه اعمال این شخص رو ببینم، به تعبیر من میخوام نمراتش رو ببینم، ببینم نمراتش چنده این که انقدر شبانوز عبادت میکنه. من دارم نشونش دارم دی نمرات خیلی سطحش پایینه. تعجب شد بیچاره که شبانوز داره عبادت میکنه، از شهر و زندگی و خان و دیارش هم جدا شده آمده اینجا، چرا باید نماز این نمرات اینقدر کم باشه؟ گفت خدا علتش چیه که این با این همه زحمتش بازده کارش خیلی سطحش پایینه. حالا من بعضی از نکات رو تو روایت ترجمه میکنم، وقتی هم توضیح میدم. خدا من فرمود خب برو همراهش باش، همراه کن ببین گیر کار کجاست. این فرشته متمثل شد شکل انسان، فرشته این قدرت رو داره، تمثل پیدا میکنه. جبرئیل غالبا به شکل دهیه کلبی که از اصحاب پیامبر بود متمثل میشد. اومد پیشش گفت رفیق نمیخوام. گفت چرا؟ با شما بهتر میشه عبادت کرد، دو نفری به هم انرژی میدیم که عبادتمون بهتر بیشتر بشه. خب این فرشته شروع کرد همراه این عابد عبادت کردن، در ضمن بررسی میکرد ببینه گیر کار کجاست. یکی یکی عبادت ها رو چک میکرد، نمازش مشکل داره، دیدن نماز درست، هم حسن فاعلی داره هم حسن فعلی داره، هم ظاهرش درسته، باطنش هم ظاهرش و پیکرش درسته، هم نیتش درسته. هرچه اعمالش چک کردید هیچ اشکالی تو اعمالش نیست، یعنی بر اساس این عبادات باید نمرش خیلی بالا باشه. با خودش فکر کرد که من سطح معرفتش چک کنم ببینم شاید گیری کار اونجا باشه. شروع کرد باش بحث کردن چه جای با صفایی، چه چون اونجا اون لبنان و سوریه و عراق و اردن اینها یک هلال تشکیل میده بشه، من هلال خضیب سرسبز و خرم و بسیار. گفت بله اینجا بسیار با صفا و برای عبادت خیلی خوبه و هر سال گل و گیاه اینجا میروید و فصل زمستان پاییز هم که میشه قاعد بین میره. بحث میکردن، گفت که همه چیز خوب، فقط یه عیب داره. عابده گفت اینجا یه عیب داره. فرشته پرسید عیبش چیه؟ گفت ببین گل و گیاه هر سال میروید، پاییز هم که شد خوش میشه از بین میره. اگر پروردگار ما یه الاغ میداشت که ما اینجا الاغ پروردگار میچروندیم خیلی خوب بود، الاغ پروردگار چاخ بشه. فرشته تا تهش خوند، خیال میکرد الاغش مثلا زید سواره، خب مال زیده، الاغی همشه بکر سواره، مال بکر. این وسط خدای علی عزیز الله بیچاره الاغ نداره که بخواد، نمیدونست کل عالم لله جنود سماوات و الارض. فرشته تا تهش خوند که گیر کار کجاست. خب این برنامه ها دوستان برای اینه که سطح معرفت ما بره بالا، اون وقت چه بسا یک کار کوچیک عظمت پیدا بکنه. و اگر معرفت کم بود این عبادت شبانه روزی اینجوری نمره‌های انسان چی میشه؟ میاد پایین.
بسیار عالی، خیلی ممنون. امیدواریم جزو کسانی باشیم که معرفتمون همیشه
ان شاء الله
رو به افزایش باشه ان شاء الله. خیلی ممنونم آقای محمدی. دوستان راه‌های تماسی رو تماس رو زیرنویس کردن، از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید، هم تلفن و هم پیامک. البته دوستانی که از طریق تلفن با ما در ارتباط میشوند و با ارتباط برقرار میکنند خیلی سریعتر وارد استودیو میشن و سوالشون رو مستقیم از آقای محمدی خواهند پرسید. خب تا اولین تلفن آقای محمدی انشاءالله آماده وصل شدن داخل استودیو بشه، من سوالاتی که دوستان بلافاصله بعد از برنامه میفرستن رو بخونم خدمتتون. 917-26-36 سوال کردن که قسمت پایانی دعای فرج آیا شرک محسوب میشه یا نه؟ این قسمتی که میفه تو دعا داره اکفیانی فینکم و کافیان منصرانی فینکم و ناصران، و آیا این دعا روایت مستقیم از امام زمان هست یا شخصی در خواب دیده و این دعا رو آقا بهشون فرمود؟
نسبت سندش در اون تو ذهنم نیست که سند این دعا معتبر هست یا نیست، برای تو سندش نمیتونم حرف بزنم چون باید بررسی بخونم ببینم سندش معتبر هست یا نه. ولی نسبت به محتوا نه هیچ اشکالی بهش وارد نیست. چه خلیفه خداست یعنی چه؟ یعنی مظهر تام اسماء و صفات خداست. و آیا خداوند متعال نمیتونه به یک بنده ای این قدرت رو بده که کفایت کنه بندگان دیگرش رو، واسطه بشه، واسطه فیض خدا بشه؟ آیا پیامبر و اهل بیتش واسطه های فیض خدا نیستن؟ که به یمنهم روز قلبه را و به وجودهم ثبت را. آیا خداوند نفرمود لولاک و ما خلق الافلاک؟ نمیشن واسطه فیض
من.
یعنی خداوند نمیتونه به اینها اجازه بده که کفایت کنن بندگانش رو، اکفیانی اجازه نمیده که اینها کمک کنن. قدرت نداره خدا که اینها رو یاور بندگانش قرار بده، عنصرانی. چرا قدرت نداره؟ اگر خدا اراده کرده که اینها رو واسطه فیض خودش قرار بده، چون که فرشتگان واسطه فیض خدا هستن، مدبرات امر خدا هستن، اینها هم میتونن چنین نقشی داشته باشن. الان شرک نیست. بله اون کسانی که اون افراطی ها که همه مسلمان ها مشرک میدونن، اینجا هم ممکنه بگن مشرک، البته توحیدی که اونها باور دارن به همه چیز شبیه مگر توحید. خدایی هم که اونها میگن به همه چیز شبیه مگر خدا. خدایی که جسم داره، گوش داره، چشم داره، نمیدونم چی و چی، شبهای جمعه میاد به زمین و نمیدونم فریاد میزنه یا آیا کسی هست که. اونایی که این حرفا رو میزنن خودشون خدا رو اصلا نشناختن، خدا رو تجسیم کردن، مجسم کردن، و اون خدایی که مجسم بشه خدا نیست. به هر حال هیچ اشکالی نداره. شرک زمانی است که ما برای اینها اثر مستقل قائل باشیم، بگیم که پیغمبر و اهل بیتش چه خدا بخواد چه نخواد کافی هستند، پیغمبر و اهل بیتش چه خدا بخواد چه نخواد یاورن. این اگه باشه بعد شرک، وگرنه این اگه نباشه، خداوند این قدرت رو داره که افرادی رو بهشون اجازه بده، کار رو بهشون تفویض کنه که اونها واسطه بین او و خدا باشن، چنان که فرشتگان کارشون همینه. جبرئیل نقشش چیه؟
واسطه
بین خدا و پیامبران. این شرکه. بگیم که خداوند یک فرشته رو بین خودش و پیغمبر واسطه قرار داده و اون چی باید به پیامبر برسه توسط جبرئیل میرسه. همونطور که جبرئیل واسطه بین خدا و پیامبرانش هست و هیچ شرکی هم ازش لازم نمیاد، این گونه نقش ها رو هم خداوند میتونه به افرادی که اگر اونها نبودن اصلا زمین آسمان رو خلق نمی کرد که پیامبر باشن و اهل بیتش باشن، اینها بهشون بده.
بسیار عالی. 9358 15 سوال کردن که آیا پیامبر با کنیز خود نعوذ بالله رابطه داشت؟ آیا این درسته؟ وقتی پیامبر معصوم از گناه بوده چطور این کار رو کرده؟ و یا اینکه میگن پیامبر با عروسش ازدواج کرده، میشه خواهش کنم توضیح بدید؟
دومیش غلطه، دومیش دروغه. از خونم که زید بن حارثه غلامی بوده به پیامبر که از خدیجه خریده بود و پیامبر آزادش کرد، با زینب بنت جحش اونم به وساطت پیامبر ازدواج کرد، بعد زینب رو طلاق داد و پیامبر با زینب که قبلن همسر فرزند خواندهش بوده، نه فرزندش، این سوره مبارکه احزاب با صراحت مطلب رو گفته، و زوجنا که حال که لا یکون للناس فی ادیاهم حرج، ما زینب رو به ازدواج در آوردیم تا برای مردم نسبت به فرزند خوانده هاشون حرج و مشکلی نباشه. مثلا خود خدا متولی ازدواجه، زوجنا که حال شیلا، ما او رو به ازدواج در آوردیم. این که دروغه که بگیم پیامبر با عروس خودش ازدواج کرده، نه، همسر مطلقه فرزند خواندهش. این چقدر دروغ، این چقدر فاصله زیاد است. این دروغ هایی است که کسانی که شوهر القا بکنن این دروغ ها رو سرهم میکنن. این یک مطلب. پس این دروغه. آنچه که اتفاق افتاده که در سوره احزاب هم مطلبش اومده که من بخشی از آیه رو خوندم، اون ازدواج با همسر مطلقه فرزند خواندهش بود، اون هم به دستور خدا و به امر خدا، جبرئیل خواستگاریش کرد و خدا زینب رو به ازدواج پیامبر داد. اصلا زوجنا که این نازمیر به خدا و فرشتگان برمی‌گرده. اما نسبت به اون بخش اول سوال، اون هم باز یک مغالطه، بلکه یک از کنم که خباستی تو خود سوال وجود داره که پیغمبر با کنیزش رابطه داشت. ما باید برگردیم تو اون جامعه ببینیم که قوانین و مقررات چی بوده که الان هم هست، منتها الان دیگه کنیز وجود نداره. قانون شرع و همه اون جوامعی که اون زمان بودن و اسلام هم تایید کرده و امضا کرده این بود که راه های ازدواج و از خودم که همسری دو تا راه بود. یک راه راه ازدواج بود، یکم راه کنیز. کسی کنیز رو میخرید، این به منزله همسرش بود، نه ارتباط نامشروع، همسرش بود. فرزند ازش متولد میشد، ام بلد فرزند اون شخص بود و این کنیز هم دیگه حق فروشش را کسی نداشت، بعدن هم خود به خود آزاد میشد. پس کنیز به منزله همسر مرد بوده قانونت و مباشرت با کنیز مثل مباشرت با همسر
خودش
قانونیه. این کجا و رابطه اونم با کنیز، اونم پیامبر که معصوم بوده. این کار اگه ثواب نداشته گناه نداشته، حالا بخواهم بگیم که چرا مثلا خلاف اسمت پیامبر بوده. بنابراین دوستان توجه داشته باشن که اون کسانی که میخوان که به دین لطمه بزنن و میخوان بر علیه دین تبلیغات داشته باشن، از عدم آگاهی مخاطب سوء استفاده میکنن و حقایق رو وارونه جلوه میدن. مسئله که یک مسئله 100% قانونی و مثل عرض کردم این ازدواج بود دیگه، دو تا راه بود. یکی ازدواج با خوندن چند کلمه به نام عقد ازدواج، اون یه راهش بود. یه راه همین خود خریدن کنیز مساوی بود با همسری و این میشد به منزله همسرش و همه احکام همسری هم براش مترتب بود. عرض کردم فرزندش فرزند اون ارباب حساب میشد، ام بلد اون خود اون خانم ام بلد حساب میشد. فروشش دیگه جایز نبود، کسی حق فروش این کنیز رو نداشت. وقتی فرزند دار میشد دیگه خرید و فروشش جایز نبود. بعد هم از سهم فرزند خودش اتوماتیک آزاد میشد. این بعد از فوت ارباب هم به طور خود آزاد میشد اون کنیز. این کجا و این که بگیم رابطه داشت، یعنی چه رابطه داشت؟
اصلا اساسا همچین چیزی بوده؟
بله خب، مالی قبطی هم کنیز پیامبر بود. این مالی قبطی رو از کنم که حاکم مصر برای پیامبر هدیه فرستاد. برای پیامبر زن بسیار با شخصیتی بود. پیامبر بجز از خدیجه از هیچ کدوم از همسراش فرزند نداره مگر همین ماریه قبطیه که ابراهیم همون کودکی که 18 ماه از دنیا رفت مادرش همین ماریه قبطیه بود و این زن بسیار با شخصیتی بود و مورد عنایت پیامبر هم بود. این علاوه بر اینکه حالا هدیه پادشاه مصر و اون حاکم مصر بود، زن بسیار فهمیده متدین و با شخصیتی بود. پیامبر از ایشون یه بچه داشت که همون ابراهیم قرض کردم که در کودکی هم از دنیا
بسیار عالی. خب تلفن داریم از اهواز و جای محمدی. آقا علیرضا اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید. آقا علیرضا
بله
سلام علیکم.
سلام
بفرمایید. خواهش
میکنم خدمت آقا محمدی. راستش من 3 تا سوال داشتم. میخواستم سوال اولام دو بخش.
فقط سوالاتون کوتاه باشه آقای علیرضا که بتونیم تلفن‌های دیگر هم بگیریم.
میخواستم اینم تو این دنیا چه راهی وجود داره که ما بتونیم امام علیه السلام رو ببینیم. سوال دوم این بود راجع به قبر امام.
من متوجه نشدم سوال اولتون رو.
میخواستم اینم چه راهی وجود داره، راه‌ها دعاهایی وجود داره که ما بتونیم امام زمان علیه السلام رو ببینیم.
بله.
سوال دوم راجع به قبر امام رضا علیه السلام بود. می‌خواستم ببینم این حقیقت داره که قبر مهندسیشون و قبر هارون رشیده.
بله.
سوال سوم این بود فرق بین مسلم مؤمن. می‌خواستم ببینم مسلم کسیه که مثلا نماز نمی‌خونه، واجبات انجام نمیده، اما اعتقاد داره به حضرت محمد خداوند، یا می‌خواستم ببینم مثلا نماز می‌خونه اما مثلا مستحبات انجام
نمیده.
میخواستم اینم مسلم
دقیقا
چه کسیه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر، خدا نگهدارت. راه های دیدن امام زمان علیه.
اولا که ما توصیه میکنیم بجای اینکه بخواید دنبال دیدن امام زمان علیه السلام باشید، دنبال این باشید که ببین امام زمان چی میخواد از شما، چه تکالیفی در قبال امام زمان داریم، چه چیزی باعث خوشحالی امام زمان میشه. اون چی که امام زمان رو از ما خوشنود میکنه دنبال اونها باشیم. حالا ببینیم امام رو چه اتفاقی میفته، مگه شمر امام حسین رو نمیدید که به شهادت رسون و اگه بعد از منافقین که اطراف پیامبر بودن شب و روز پیامبر رو نمی‌دیدن، ولی منافق بودند و که بدتر از کفار بودند. بنابراین خیلی ما توصیه نمی‌کنیم که شما دنبال این باشید که بخواید برید همون زمان رو ببینید. اون طرف که چله گرفته بود 40 روز می‌رفت مسجد سهله که امام زمان رو ببینه، بعد که حال حضرت باش ملاقات کرد بهش فرمان رسید این پیرمردی باش که کارش درست انجام میده، ما خودمون میام دیدنت، تو لازم نیست باید چله بگیری و بخواهی این کار رو انجام بدیم. نکته اون همینه که ما وظیفه خودمون خوب انجام بدیم، خود امام زمان میاد دیدن ما به موقعش. حالا یه حد قطعی و یقینیش اینه که موقع احتضار امام زمان هم به اتفاق بقیه 14 معصوم حتما به دیدن انسان
خواهند.
نکته سوم این که یکی از راه‌هایی که انسان میتونه امام زمان علیه السلام رو ببینه، البته یه ذکرای گفتن که من چون خیلی اطمینان ندارم اون ذکرها رو، یعنی سند معتبری براش ندیدم، اونها رو خیلی نمیگم، ولی این دعای عهد دعای خوبی است. اونجا هم ما از خدا تقاضا میکنیم اللهم ارن طلعت الرشیده و قرة الحمیده و اکحل ناظری به نظرت من نیلای. خود این دعا میگه که خدایا نشونش بده به من که ببینم، چشمم روشن بشه، نمیدونم الی آخر. این دعا رو ما توصیه میکنیم که بخونن و این دعا بسیار مؤثر هست برای این موضوعی که گفتن. از کلم چند تا ذکر دیگه هم گفتن که شون اطمینان ندارم، من عرض نمیکنم. گفتن که 40 هفته 40 تا چهارشنبه مسجد سهله رفتن از اون مواردی است که حتما انسان امام زمان علیه السلام رو میبینه، که البته برای برادر از اون که از اهواز امکان نداره که بخواد 40 هفته بخواد بره عراق و مسجد سهله. چرا گفتن 40 حج، هر کس 40 حج بره امام زمان علیه السلام زیارت خواهد کرد، که اینا حالا امکان پذیر نیست. اما حالا من توصیه 14 صلوات برای 14 معصوم هم چون تا حدی ما دیدیم که مجرب هست توصیه میکنم، ولی بقیه ذکرها رو عرض نمیکنم.
سال دومشون در ارتباط با مسجد مطهر امام رضا علیه السلام که کنار هارون،
بله قبر امام رضا علیه السلام قبله قبر هارونه، امام رضا به شهادت رسید، مأمون تلاش کرد که امام رضا پشت سر هارون دفن کنه، ولی هر چی تلاش کردن نتونستن قبر رو بکنن، ناچار شدن آوردن تو قبله مأمون هارون. اون قدیم که دور این ذریح مردم دور می‌زدن، من یادمه که اونجایی که قبر هارون رشید بود تنگ ترین جا بود که یک نفر یا دو نفر دکتر میتونن عبور کنن. خب این جمعیت زیاد بود، به اونجایی که میرسید فشار خیلی زیاد میشد، شروع میکردن لعن کردن هارون. اونجا دفن بود ولی مردم کنار قبر امام رضا هارون رو لعن میکردن که از این تنگنا برن بیرون. بله قبرش پشت سر امام علیه السلام در همون مسجد شریف امام رضا علیه السلام قرار داره.
و مسلم کیست؟
مسلم کسی که تسلیم حق باشه. در فقه و در احکام کسی که شهادتین رو بگه، بگه اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله، این میشه مسلمان. هر کس این اعتقاد رو داشته باشه مسلمان.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. یه پیامک بخونیم با عزتون. سوال کردن که مردگانی که خیلی وقت مردن و بازماندهی به یادشون نیست آیا محروم میمانند؟ آقای حسینی از مشهد.
محروم میمانند؟
بله نشان محروم میمانند، حالا شاید از مثلا خیرات و مبرات و اینا دیگه.
بله البته بعضی از خیرات و مبراتشون میرسه، چون بعضی هایی که برای همه مؤمنین مؤمنات خیرات میدن به اونها هم میرسه، ضمن اینکه اینها ممکنه که باقیات و صالحاتی داشته باشن، یعنی مثلا فرزندانی ولی نوه هایی داشته باشن، ممکنه مثلا 5-6 پشت هم عبور کرده باشه، اما کارهای خیر اون نوه ها اونها بهشون میرسه. مطلب بعد این که حالا اینا دیگه تو برزخ اون اوائل ممکنه مشکلاتی داشته باشن، به تدریج مؤمن رو عرض میکنم به طبیعی مشکلاتشون حل میشه و دیگه نیاز به این خیرات این جدید هم خیلی ندارن. همینقدر که اون اوائل که مقدار مخمسه هایی برشون وجود داره رو پشت سر بذارن یا باشه خوب میشه، اما عمدتا بهشون میرسه. اگر نرسه خب بله، اگه هیچ راهی نباشه، یعنی واقعی سالهاتی نباشه، نه فرزند صالحی داشته باشن، نه کتاب مفیدی نوشته باشن، یعنی علم مفیدی تولید کرده باشن، نه بنای خیلی اساسشون باقی گذاشته باشن، نه حالا اونایی که باقی سال، اگه این چیزا نباشه خب بله محروم میشن.
بسیار عالی. 947 89 01 سوال کردن که لطفا در مورد عدالت خداوند بفرمایید که چطور هست که اگر عدالت وجود داره چرا انسان ها اینقدر از لحاظ ثروت این همه با هم تفاوت دارن، از لحاظ قد و زیبایی با هم تفاوت دارن، از لحاظ فکر این کجاش عدالت هست و در واقع تمام حسادت هایی که بین مردم هست از همین بحث ناعدالتی ها می باشد.
بله، اولا که باید ببینیم که آیا خدا خواسته که بعضی ها فقیر بشن، بعضی ها مریض بشن، نقص خلقت داشته باشن؟ پاسخش منفیه. خدا که نخواسته کسی با فقیر بشه و به همین دلیل هم دستوراتی داده که اگر مردم به دستورات خدا عمل میکردن در جامعه فقیری باقی
نمیماند.
خب مردم دستور خدا زیر پا گذاشتن. کسی که فقیره اگه خودش بنده کافی تلاش میکرد، عقل معیشت رو به کار میگره و چند تا نقطه، با اون کسی هم که ثروتمنده اگر وظیفه اداریش رو انجام میداد، واجباتش رو میداد، انفاق لازم رو میکرد، کنز ثروت نمیکرد، این سکه ها رو بعدا با همین سکه ها داغش خواهند کرد، این کار رو نمیکرد، الذین یکنزون الذهب والفضه و لا ينفقون فی سبیل الله ستخفی بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنتم لانفسکم. خدا اینجوری گفته، خدا که نخواست که بخواهن یه عده ثروت ها رو جمع کنن، انباشته کنن و انفاق نکنن، میگه ما با همین سکه ها در قیامت پشت ها و پهلوها و صورت ها اینها رو داغ میکنیم. بنابراین تصور نشه که این کار خدا خواه، تشریعا خدا نخواسته کسی فقیر بشه و اگر مردم به حرف خدا گوش میکردن فقیری وجود نمیداشت، نقص خلقتی در عالم وجود نمیداشت. مطلب دوم این که این فقر و این چیزهایی که گفته شد اینها معلول علل و اسباب است که اون علل و اسباب باید شناسایی بشه و اونا از بین بره. مطلب سوم این که اینجا بین تفاوت و تبعیض خلط شده.
بله،
این که کسی کار کرده، زحمت کشیده، باز کنم که صرفه‌جویی کرده، عقلشو به کار انداخته، رفته تحصیل علم کرده، خب این بخواد با اون کسی که بیکاری و بیاری و تنبلی کرده با هم مساوی باشن، این که ظلم میشه. تمام باید تفاوت باشه بین این دوتا.
بله،
تفاوت این عدالته، آنچه که ظلمه تبعیضه. اینجا خیلی از مواردی که تفاوت بین افراد هست اینو به حساب خلاف عدالت گذاشتن. پس نکته دومی شد یا نکته سومی شد که دوستان فرق بین تفاوت و تبعیض توجه داشته باشن. تفاوت این عدالته، اگه تفاوت نباشه ظلمه، ولی تبعیض خلاف عدالته. فرقش هم در اینه که تفاوت از ناحیه گیرنده، تبعیض از ناحیه دهنده هست. یه معلم رو در نظر بگیرید، سر کلاس بعضی از دانشجوها درس میخونن، زحمت میکشن، تو کلاس حضور پیدا میکنن، نمرش میشه مثلا فرض کن 20، نمرش میشه 18. یه دانشجوام سر کلاس نمیاد، درس نمیخونه، نمیدونم مکتب یاد نگرفته، نمرش میشه 2. تفاوت بین این دوتا، نه تبعیض. چرا؟ چون خودش زمان نکشیده، اونم باید مثل اون دانشجو اول تلاش میکرد که نمرش خوب بشه. وقت نه، معلم به یک نفر به خاطر مثلا حالا قومخشیش یا هر چیز دیگه، دو نفر که در عرض هم هستن با هم مساویان، به یک نفر میده 20، به یک نفر میده 5. این ظلمه، این تبعیضه. آنچه که در دنیا هست که به خدا منسوبه ها، آنچه که به خداوند منسوب میشه تفاوته، نه تبعیض. مثلا بعد این که از کنم که دنیا دار امتحانه، هر دو دار امتحان میشن، ثروتمند با ثروت امتحان میشه، فقیر هم با فقر امتحان میشه. اصلا اومدن تو دنیا که امتحان بشن. اگه این تفاوت ها نبود، امتحانی در کار نبود. امتحان نبود، دنیا دیگه دنیا نبود. مطلب بعد این که این سوال بر این اساس طراحی شده که خیال کرده که این نظمی که حاکم بر عالم هست، این نظم از نظام جداست. در حالی که اینجوری نیست. چون کارهای ما نظمش از نظام جداست. یه ماشین که ما تولید میکنیم، اون نظام ماشین و ذات ماشین دو چیز کاملا متفاوتن. نظم حاکم بر ماشین با ذات ماشین دو چیزه. ما اول قطعات رو آماده میکنیم، بعد اینها رو مونتاژ میکنیم میشه ماشین. خیال کرده خدا اینجوری عالم خلق کرده. یه نفر رو فرض کن یه تیکه گوشت خدا خلق کرده، بعد گفتار این گوشت چکارش کنیم؟ باش آدم میسازیم. حالا آدم چی باشه؟ مرد باشه. خب این مرد زشت باشه یا زیبا؟ هم زشت باشه بهتره مثلا. فقیر باشه یا غنی؟ نه بذار فقیر باشه. اینجوری فکر کرده. خدا اینجوری خلق نکرده، خدا کل عالم رو با یه اراده خلق کرده. و ما امرنا الا واحده کلم حمل بسر. این سوال بر این اساس طراحی شده که از کنم که صنع خدا رو جزئی دیده، تیکه تیکه دیده، نظم حاکم بر عالم رو جدای از، نه نظم حاکم بر عالم عین ذات عالمه، مثل سلسله اعداد. عدد سه جاش همون جاییست که هست، یا نیست وجود نداره، یا اگه وجودش بشه جاش کجاست؟
همون جایی که باشه،
همون جایی بین دو و چهار. یا مثلث وجود نداره، یا اگه وجود داشته باشه باید سه ضلع داشته باشه، باید مجموع زوایای داخلیش دو قائمه باشه، غیر این مثلث نیست. این سوال خیال کرده که این اصلا جدایان. نه، مثلث بودن با اون دو قائمه زوایای داخلیش کاملا یک حقیقته. سه بودن و بین دو و چهار قرار داشتن این یک حقیقته. یا وجود نداره یا وجودش همون جایی که هست، کل نظام عالم مثل سلسله اعداد میمونه که اگر باشه هر چی سر جای خودشه و خدا هم با یک اراده خلق کرده، نه که تیکه تیکه جز جز، هم مثالی که زدم
من.
این هم یک نکته که البته نکته دقیقی بود، نیاز به تفصیلی بیشتر داشت، اما با همین مثالی که من زدم مطلب روشن شد. خداوند امرش واحد است، عالم رو با یک اراده خلق کرده، بقیه اون جزئیاتی که شما در عالم میبینید دیگه برمیگرده به این خود این تابلو، تابلوی که با یک اراده خلق شده، یه جا خطش کجه، یه جا خطش راسته، یه جا رنگش تیره، یه جا رنگش روشنه. اصلا تابلو بودن تابلو هم به همینه. اگه بنا بود همه رنگ تابلو سفید باشه وقت چی میشد؟
وقت چیزی اصلا زیبایی نداشت،
اصلا تابلو نبود، یه صفحه سفید بود دیگه. اگه رنگ ها یکی میشد تفاوت نبود،
هیچ چیزی خلق نمیشد،
اصلا تابلوی نبود. تو سوال همینه خواسته این چیزا برداشته بشه، در واقع دیگه تابلوی واقع نمیمونه.
بسیار خیلی ممنون جناب محمدی. الان کدوم تماس رو میخواید بس کنید؟
باشه،
الان سه تا تلفن پشت خط داریم، اون تا خانم اکبری از آمریکا چون فاصله شون دورتر هست، من عذرخواهی میکنم اول ایشون تلفن ایشون رو بگیریم. سرکار خانم اکبری اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم.
صداتون خیلی ضعیفه.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید خانم اکبری.
شب شما بخیر.
شب شما بخیر.
سلام عرض خدمت شما با آقای استاد محمدی.
علیکم
السلام. یه سوال داشتم خواستم بگم، میگن این دعای عدیله رو اگر هر کی، چون اصولا برای کسی که در حال فوته میخونن، اگر من مثلا میگم اگر من خودم برای خودم بخونم و پیش خدا اینو امانت بذارم اون درسته؟ حالا نمیدونم یه دفعه بخونیم چند بار بخونیم، آیا درسته من برای خودم این دعای عدیله رو بخونم امانت بذارم؟ یک سوالم اینه. یه سوال دیگه من اینه که آیا درهای بهشت و جهنم از الان بازه یا موقع که روز حساب و کتاب اون موقع درهای بهشت و جهنم باز میشه برای اونایی که باید به هر حال هر کدوم استفاده بکنیم؟ من خواستم این دو سوال، من اگر ممکنه سوال جواب دن.
بسیار خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر.
خیلی ممنون. اعتماد
خواهش میکنم. خدا نگهدارت. آقای احمدی از شیراز هم بگیر بجا با عزتون. آقای احمدی عزیز اگه آقای احمدی
سلام علیکم خدمت آقا محمدی و مشیر محترم.
بفرمایید. سلام
علیکم. خواهش میکنم. من در زمینه توبه و اصطلاح سوالاتی داشتم الان خدمتتون عرض کنم.
در زمینه چی؟
توبه. آقا محمدی جنبش فرمودن که حال بکنم.
بله بفرمایید.
اول خداوند میخواد که بنده توبه کنه، بعد بنده توبه میکنه، بعد خداوند توفیق میده که توبه واقعی تحقق پیدا کنه. حالا مثلا یک بنده خواست که توبه کنه ولی موفق نشد، اینجا فردا قیامت مثلا خداوند من خواستم ولی شما توفیق ندادی، این پیشه چیه؟ حالا این یک. دو، کسی که تو موفق به توبه واقعی میشه تمام حجابای ظلمانی که از گناهان قلبی و اعضا جوار حاصل شده برطرف میشه، یعنی رفع میشه، یعنی خداوند اون رو برطرف میکنه. سه
بله
چیکار کنه که تا خداوند توفیق توبه واقعی رو بده؟
بسیار.
چهار
ماشاءالله آقای احمدی، چند تا دیگه مونده؟
همین یه دونه آخری. خواهش اینم سریع میپرسم.
بفهم.
چگونه انسان مستر میشه؟ یعنی حال استقرار بهش دست میده که اون آیه امن یا جیب و مستر را ازاده و یک شفا سو واسه صدق کنه که پروردگار رفت استقرارش کنه. خدا خیرتون بده. متشکرم از
بزرگوارید. خدا نگهدارتون باشه. خب خانم اکبری، سوال اولشون دعای عدیله.
بله، دعای عدیله گرچه معصور نیست، از منشآت علما علی القاعده باید باشه، ولی محتواش محتوای خوبیه. و حالا شبیه دعای عدیله بازم ما داریم، این زیارت آل یاسین زیارت امام زمان علیه السلام هست، یا دعای عشرات که معصوره. این دو تا هر دوشون معصورن. دعای عشرات مثلا بسیار دعای عالی است، و یا همون رضیت بالله ربا که در تحلیل نماز خونده میشه. اگر انسان یه زمانی که حال داره، عقل و هوشش همش سر جاشه، مثلا زیارتی میره جایی تو مسجد یا نماز شبی میخونه، خوبه که باورهاش رو که اون دعای عدیله هم همون باورها رو جمع کرده یک جا، اعتقاداتش رو که باورش نسبت به خدا، نسبت به معاد، نسبت به پیغمبر، نسبت به اهل بیت علیهم السلام، این باورهاش رو به زبان بیاره و بگه خدایا من در حالی که عقلم درسته، اختیار دارم و از کنم که همه چیز سر جا هست، این اعتقاد منه و من این ایمان رو، این باور رو به تو به امانت میسپرم. و خداوند امانتدار خوبیست و هنگام احتضار که شیطان تلاش میکنه که ایمان انسان به سرقت ببره، خداوند ایمانش رو بهش پس میده، در آخرت بهش پس میده، در برزخ بهش پس میده و در نتیجه ایمانش باقی خواهد ماند و شیطان موفق نمیشه ایمانش رو به سرقت ببره. بله، یکی از اون موارد همون دعای عدیله هست که با تأکید میکنم گرچه دعا معصور نیست ولی محتواش بسیار عالی است. همون عقاید دیگه، یک طور عقاید رو کامل انسان بازگو میکنه و به خدا به امانت میسپره. درسته، اینم طول وقت دار میشه. منتها اگه مثلا جاهای زیارتگاه باشه، فرض کن زیارت امام رضا رفته یا جای دیگه رفته، اونجا اگه باشه، خب حال هواش مناسبتر و بهتره، هم مکان خوب باشه، هم خود انسان هم. بله، این مطلب درسته.
بسیار عالی. و درهای بهش از الان باز هست یا نیست؟
اول ما ببینیم در بهش یعنی چه، در جهنم یعنی چه. فرض کنید که اینکه داریم یک در بهش یا سه در بهش از قم باز میشه، در آخر زمان قمی باقی میمونه، شهری باقی میمونه، و در مثلا قلعه بهشت که حالا دری داشته باشه، انسان بخواد از این در این قلعه وارد اون ساختمان بشه و بگن که خب شما چون مثلا این در برو شما بسته، بروی بعضی بازه، یا همینطور جهنم. بهشت خب حدی نداره، برخلاف جهنم، جهنم محدوده، ولی در قرآن داریم که جهنم پر میشه، که خدا مطابق جهنم میگه حلم طلعت و تقول حلم مزید، به جهنم قیامت میگن که پر شدی دیگه، پر شد، جا نداریم، که مگه بازم هست، بیشترم هست. یا چیز خود قرآن داریم که وقتی شیطان گفت که من همشون رو گمراه خواهم کرد، خدا فرمود که لعمل ان جهنم من کم من توجه اجمعی، منم جهنم رو از تو و پیروان پر خواهم کرد. جهنم پر میشه ولی بهشت حد نداره، یعنی محدود نیست که بخواد پر بشه. خب وقتی بهشت یک نفر به پهنای زمین تا آسمانه، جایگاه یک نفر، این قصد حالا همون جایگاهش به پهنای زمین تا آسمانه، وقت در معناش چی میشه؟ در مثلا دروازه. این یه نکته. نکته بعد این که در این باره که آیا بهشت جهنم الان موجود یا موجود نیست، دو نظر وجود داره. یک نظر اینه که الان موجود نیست، در قیامت بعد از قیامت موجود میشه. یه نظر اینه که نه، موجوده. هم آیت قرآن دلالت داره، آیت دست للمتقین درباره بهشت داریم، از قبل برای متقین آماده شده با فعل ماضی، آیت دست للمتقین. و در جهنم داریم، آیت دست للکافرین. برابر این، بر حسب این آیات باید بهشت جهنم موجود باشه، چنانکه پیامبر هم در شب معراج رفت و بهشت جهنم رو دید و الی آخر. این دو تا نظر وجود داره. ما معتقدیم که این هر دو نظر بر اساس اینه که مثلا فرض کنیم بهشت جهنم توی گوشه هستن که حالا بگیم که الان آماده هستن یا آماده نیستن، در حالی که ما عالم آخرت رو محیط بر عالم دنیا میبینیم و دنیا و برزخ رو محاط در اون عالم میبینیم. اینجا دیگه این که بگیم مثل میمونه که بگیم که آیا وقتی که جنین در رحم مادر هست آیا دنیا هم وجود داره؟ خب خود جنین و رحم مادر و همه اینها جزئی از دنیا حساب میشن، محاط در دنیا هستن و دنیا محیط بر اینها هست. اگر ما عالم آخرت رو محیط بر دنیا بگیم که ما نظرمون همین هست، وقتی که پیامبر خروج میکنه از این عالم میره بیرون، بله بهش میبینه، جهنم میبینه، اهل بهش میبینه، اهل جهنم. اینایی که ما اینجا الان داریم صحبت میکنیم، من میدونم این بحثا دوستان مقدار سنگینه و چاره ای نیست، باید همراهی کنم دوستان، همراه ما باشن تا به جای برسیم.
من
مادامی که توشون تاریخ خانه نشسته یه تیکه میبینه یه قبل و بعد اینا، شما فرض کنید تاریخ خانه نشستید، یه روزنه جلوی چشمتون بازه، یه قطار بزرگی هم اونجا هست، شما فقط یک واگن رو میبینید، مثلا رنگش سبزه، یه قبل و بعدش رو نمیبینید. ما که تو دنیا که هستیم اینجوریه، یه تیکه از دنیا رو میبینیم، قبلش رو نمیبینیم بعدش. اما از این تاریخ خانه که رفتید بیرون، پیامبر در معراج رفت بیرون، اول و آخر این قطار رو یک جا میبینید، کل این عالم رو یک جا میبینید، بهشت و جهنم و برزخ و دنیا همه رو یک جا میبینید. بر این اساس ما معتقدیم بله بهشت و جهنم موجوده، اما وجودش به شکل محیط بر عالم. نکته بعد این که بهشت و جهنم موجودن ولی چنان که در روایت داریم با اعمال ما ساخته میشه. یه سبحان الله که شما میگید یک درخت رو بهش براتون میکارن، یک نماز شب که میخونید یه قصر بسیار باشکوه زیبا اونجا براتون میسازن. پیامبر در همین معراج که عروج میکردن برخورد کردن به یه دست فرشته که فرشتگان که تو بهش داشتن با مصالح خاص با طلا و نقره و اینها قصر میساختن، گاهی هم دست از کار میکشیدن. پیامبر به جبرئیل فرمود بریم نزدیک اینها ببینیم که اینها کارشون چیه، شأنشون چیه. رفت بهشون گفت شما چیکار میکنید، شأنتون چیه؟ گفتن که ما داریم برای اهل دنیا قصر میسازیم، منزل میسازیم. فرمود چرا گاهی تعطیل میکنید کارو؟ پس گفتن چون مصالح ما از دنیا میاد، مصالح برسه ما کار میکنیم. این چیزش مثال از منه. فرض کنید که بنده خدا داره که نماز میخونه، یک کامیون آجر طلا و نقره میرسه، ما هم شروع میکنیم کار کردن، تموم شد دست از کار میکشیم. بله به این شکل بهشت جهنم داره تشمیل میشه، ولی موجود هست، وجود دارم تو کرد کردم، اونا محیط بر عالم ماست. با این تبریک من عرض کردم، با این حساب بله بهشت جهنم موجودن و درهاش هم بازه، درهاش هم به دست خود ما هست. جهادی که از درهای بهشته، در نهج البلاغه میشه ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه. جهاد دریست از درهای بهشت خدا برای بندگان خاص خودش باز کرده. قم دری از درهای بهشته، بلکه سه در از درهای بهشت از قم باز میشه، چون سه تا راه برای بهشت شدن تو قم وجود داره. حوض علمی است که هر روز هزاران نفر به برکت وجود حوض علمی قم بهشتی میشن. هیچ خود حرم از معصوم سلام الله علیه هست که رفاعت متعدد داریم، از امام صادق، از امام رضا، از امام جواد، اونش من یادم میاد که هر کس این بانو رو با معرفت زیارت کنه بهش برش واجب میشه. خب پس با از طریق زیارت از معصوم سلام الله علیه ها این میشه یک در برای بهشت، چنان که مسجد جمع کردن الان شده دری از درهای بهشت. پس سه در از درهای بهشت از قم باز میشه. به این معنیش من عرض کردم، به این معنا درهای بهشت همیشه بازه به روی کسانی که از این درها وارد میشن، چنان که درهای جهنم باز است به روی کسانی که
از راه
کنون درها
بازه. بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. یه استراحت مختصری بفرمایید شما، ما برمیگردیم انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. آقای احمدی محترم از شیراز میریم برمیگردیم، جواب سوالات حضرت عالی رو از حضرت محمدی خواهیم داشت. با ما همراه باشید.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب أيا روحي أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاك من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب
خب سپاسگزارم از این که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. حاج محمدی، آقای احمدی از شیراز 4 تا سوال راجع به بحث توبه مطرح کردن که دونه دونه بپرسیم از آقای احمدی جواب شده باشه. این که خداوند توبه بر ما می‌کنه تا ما به سوی او توبه می‌کنیم، خداوند اول به ما برمیگردد بعد ما برمیگردیم. سوالش این بود که حالا اومدیم و خداوند توبه کرد به سمت ما، برگشت نگاهش رو به سمت ما مقرر کرد، نگام رحمت شما، من توبه نکردم بله. یا من خواستم توبه کنم و خدا این کار رو مثلا من توبه
بله. اون که من گفتم که آیه قرآن بود که فتاب علیهم لیتوبو انه هو التواب الرحیم، خداوند به سوی بنده برگشت، به سوی اینها برگشت تا اینها توبه کنن، چون خداوند توبه پذیر و مهربان. پس تو این آیه سه تا توبه وجود داره. فتاب علیهم که توبه خداست، توبه اول خداست. لیتوبو که توبه بنده هست، خوب تواب و رحیم که توبه دوم خداست. از این آیه ما استفاده کردیم که چون علامه تواتر هم صلی الله علیه همین استفاده کردن که هر توبه بنده محفوف به دو توبه خدا. این مطلب کاملا درسته. اما چند نکته دوستان توجه داشته باشن که تو سوالای بعد از اینمون بود. این که من گفتم که چه بسا که خب خدا توفیق نداد به اون شخص، چون بعضی اون سوال این بود که خب ما گناه میکنیم بعدم توبه میکنیم، گناه کردن و توبه کردن بهتر یا گناه نکردن؟ گفتیم گناه نکردن، چون اگه گناه کردیم ممکنه توفیق توبه نداشته باشی، چون خدا به توفیق توبه بده. چون میگه چیه؟ مگه میشه خدا توفیق و توبه نده؟ بله خب میشه که خدا توفیق و توبه نده. میگه اگر بنده خواست توبه کنه ولی خدا بهش توبه نده، توفیق، این درست نیست.
این امکان نداره.
امکان نداره. چون خداوند امساک فیض نمیکنه. یعنی لطف خداوند حد نداره. پس کجا خدا توفیق و توبه نمیکنه که شایسته نیست؟ که لیاقتش نداره. ممکنه خداوند توفیق توبه نده؟ بله، چون خدا حکیمه. وقتی ظرف ظرفیت نداره، خداوند تو اون ظرفی که ظرفیت نداره نمیریزه چیزی رو. وقتی طرف شایستگی نداره،
چون این در واقع خدا قطع فیض توبه نمی کنه، این من هستم که همین. با
او چون حکیمه، وقتی طرف شایسته نیست توفیق توبهش نمیده. حرف من این بود، بعدم تکرار میکنم باز. چه بسا به خاطر گناهانی که انسان انجام میده، انسان به جایی برسونه که دیگه شایسته اون توبه اول خدا نباشه. وقتی خدا توبه نکرد توی بنده، دیگه بنده هم توبه نمیکنه تا حال خدا بخواد بپذیره. همه حرف ما اون روز،
یعنی مانعی در وجودش ایجاد شده که دیگه نمیفهمه که خدا به سوی او توبه کرده که تا بخواد توبه کنه.
خدا توبه نمیکنه به سوی این شخص، توفیق توبهش نمیده. چرا؟ چون شایسته نیست. خاطر گناهانی که انجام داده، اون لیاقت توجه خدا به خودش از بین برده.
خودش یعنی نه خداوند همیشه، نه. که فیض خدا همیشه،
لطف خدا حد نداره، فیضش حد نداره. اما چون حکیمه، این فیض رو هر جایی نمیذاره، هر جایی نمیریزه. این بنده به خاطر بعضی از گناهان خودش رو از شمول فیض خدا خارج کرده. چون خدا بخواد به این شخص توجه کنه، غیر حکیمانه خواهد بود. پس ممکنه که بنده بخواد توبه کنه، خدا بهش توفیق نده، نه اینجوری نیست. اما ممکنه خدا توفیق توبه نده، بله. کجا؟ اونجایی که این بنده شایستگی نداره، گناهانی کرده که دیگه از اون حیثه سمکان آقا و تلدین اصفا و سوعا انکذر و آیات الله و کان و بهای از تحضه اون، این دیگه توفیق توبه خدا بهش نمیده، دیگه خارج شده از اون محدوده ایمان و محدوده. اما از اون طرف ممکنه که بنده توبه کنه خدا نپذیره، این امکان نداره. چون معناش اینه که خداوند بخواد امساک فیض بکنه، خدا بخواد لطفش محدود بشه، خدا بخواد از کنم که امدادش و توفیقش محدود بشه، که هیچ محدودیت نسبت به خداوند متعال قابل قبول نیست.
بسیار عالی. خب توبه جبران کننده ما قبل هست؟
توبه همه گناهان رو پاک میکنه. منتها آیا آثار وضعی گناه هم با توبه پاک میشه؟ خیر، چون آثار وضعی اون توبه در واقع کیفر اخروی گناه رو برمیداره. اما آیا کیفر دنیاویش هم برمیداره؟ خیر. اثر وضعی گناه رو هم برمیداره؟ خیر. حضرت آدم و حوا توبه کردن، توبهشون هم قبول شد، ولی دیگه بر نگشتن به بهشت، چون اخراج از بهشت اثر وضعی اون تخلف بود. چون اثر وضعیش بود دیگه جبران پذیر بود، دیگه نمیشد برگردن سر جاش. پزشک بهش گفته که اگر ترشی بخوری بیماری طول میکشه، یا مثلا فرض کن که صدات میگیره. این گوش نکرد به حرف پزشک، ترشی خورد، بیماریش هم طول کشید، حالا پشیمانه. این پشیمانی دیگه اون درمان
نداره دیگه، اثر وضعیش بوده،
اثر وضعیش باقی است. حالا مثال روشن‌ترش اینه که طرف شراب خورد، خب مرتکب گناه شده دیگه. بعد رفت در حال مستی رانندگی کرد، تصادف کرد و پاهاشو از دست داد. الان پشیمون کرده، توبه کرده، توبه نصوح، دیگه هم شراب نمیخوره و کلن توبه واقعی کرده. آیا خدا بخشیده؟ بله، خدا اونو بخشیده. دیگهشون جز شارب خمر حساب نمیشه و گناه شارب خمر کلا پاک شده از نامه عملش. اما پاهاش بر میگرده؟ نه دیگه، پاها بر نمیگرده دیگه. این اثر وضعی اون شارب خمر دیگه جبران پذیر
نیست.
اما این که به خاطر گناه از کنم که تاریکی هایی برای انسان به وجود میاد، ایشون اشاره کردن، درسته. و با توبه اون تاریکی ها روشن میشه؟ بله، چون توبه خودش نورانیست. نور توبه اون حجاب ها رو خرق میکنه، چون توبه خیلی قویه و نورانیتش خیلی زیاده. این نور اون حجاب هایی که حجاب های ظلمانی که از گناه حاصل شده بود، اونها رو یکی یکی خلق میکنه. منتها باید توبه، توبه کامل باشه، توبه نصوح باشه و توبه باشه که این قدرت رو داشته باشه.
و سوال بعدیشون دقیقا همینه که چه کار کنیم توبه واقعی بکنیم.
برای توبه واقعی انسان باید همطور که علی علیه السلام فرمودن 6 گام رو باید برداره. توبه کامل، ندامت، ندامت جانسوز، من این بحثشون هفته پیشم داشتم دیگه تکرار نمی کنم، عزم بر ترک برای ابد، جبران حق الناس، جبران حق الله که از طریق گناه به وجود اومده، چشاندن زحمت و سختی طاعت به نفس چنان که لذت گناه رو چشونده بشه، افسوس و حسرتی که اون گوشت و پوستی که در اثر گناه در زمان گناه رویده ذوب بشه به جاش گوشت و پوست جدید بروید. این 6 تا گام رو انسان برداشت، توبهش توبه کامله. نشانه های این که انسان توبه کامل کرده اینه که ببینه که آیا شرایطی که باعث گناه شده کلن عوض شده یا نه. اگه اون شرایط کلن دگرگون شده این توبه کرده. یه حدیث نورانی از پیامبر هست خیلی طولانیه، من تاب ولم یغیر مثلا رفقاء فلیس به صاحب، کسی که توبه کرده اما دوسته که باعث گناه شدن عوض نکرده، این توبه نکرده، شغلش عوض نکرده، لباسش عوض نکرده، منزلش عوض نکرده، خوراکش عوض نکرده، اگه این چیزا تغییر کرده انسان یک زندگی جدیدی پیدا کرده، این نشانه که توبه کرده و توبهش هم قبول شده. اما اگه نه تغییر نکرده سر خودش کلا گذاشته،
توبه ای در کار نه،
نه گناه در اون لایه های پنهان نفسش لذت گناه وجود داره، شیطان هم از همون خورشیش ها استفاده خواهد کرد و به موقع باز سم خودش رو در وجود انسان خواهد ریخت.
بسیار عالی. و چه کار کنیم که مضطر شویم؟ امن یجیب المضطر را داده آفش.
این امیدی که ما به غیر خدا بستیم، اینها رو با مطالعه، با تحقیق و با بالا بردن سطح معرفتمون این امید رو به ناامیدی تبدیل کنیم. این که ما مضطر نیستیم برای اینکه فکر میکنیم پول ناجیه، پدر، مادر، پست، مقام، این طایفه، این چیزها رو ما برایشون تأثیر قائلیم در کنار خدا. کی مضطر میشیم؟ زمانی که همه این بندها رو قشی بکنیم. این هم مستلزم اینه که سطح معرفت انسان بره بالا، به جایی برسه که جز خدا رو نبینه، جز خدا مؤثری برای خودش لا مؤثر فی الوجود الا الله. اگه به اینجا رسید که انسان جز خدا مؤثری ندید، این بندها قطع شده. اما الان حقیقت اینه که اینجوری نیست. ما بچه که مریض میشه با صد بند به صد جا بسته هستیم، یه بند نازو که بفهمی نفهمی هم به خدا متصله، بعدم میمه اللهم اللهم شفی اللهم شفی. برای بریدن این قند حرف کردم، این بندها باید انسان کار کنه، باید زحمت بکشه، دو کارم باید انجام بده: یک، سطح معرفت رو از لحاظ عقلی بالا ببره; دو، تهذیب نفس. هرچی که دل انسان پاکتر بشه توجهش به خدا و اعتمادش به خدا بیشتر میشه.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. آقای شجاعی از کرج پشت خط ارتباطیمون هستن. آقای شجاعی اگر صدای بنده رو میشنوی سلام عرض میکنم خدمت.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید.
خدمت جناب عالی و استاد محترم جناب آقای محمدی، تشکر از برنامه خوب شما.
بفرمایید. بفرمایید.
حقیقت 3 سوال داشتم، می‌خواستم از آقا بپرسم.
بفرمایید.
کوتاه، سوال اول در رابطه با دفن در قبر مردگان که بعد از مدت 30 سال یا اندی افراد رو دفن می‌کنن، می‌خوام بدونم که نظر ایشون راجع به این موضوع چی هستش و اینکه شب اول قبر اون شخصی که قبلا دفن شده برای شخصی که بعدا دفن میشه دوباره تکرار میشه یا نه و این چی هست موضوع، آیا ایشون توصیه میکنن نمیکنن. دوم در رابطه با تکامل ارواح پس از مرگ سوال داشتم، میخواستم بدونم که خب ما در اون دنیا که هستیم خودم تکامل پیدا میکنیم، این تکامل مثلا به صورت نماز به صورت چیه، به چه شکلی اونجا ارواح تکامل پیدا میکنن و این باز شدن چشم برزخی پس از مرگ، خب ما الان اجنده رو نمیبینیم، آسمان رو نمیبینیم، طبقات، آیا این چشم برزخی پس از مرگ برای همه باز میشه یا فقط برای افراد خاص؟ و سوال آخرم در رابطه با سلام دادن به حضرت جبرئیل و فرشتگان مقربه، که آیا اشکال داره ما بعد از سلام دادن به ائمه به اونها هم سلام بدیم؟ و چی حالا خدمت آجوا هستیم، این سوال آخرم بپرسم، این که معراج پیغمبر چطور از بیت المقدس، پیغمبر از بیت المقدس بود از مکه نبوده، یا اگر مکه هم بوده اینم میخواستم بدونم. با تشکر از برنامه خوب شما، متشکرم، خدا حافظ شما،
خدا نگهدارتون، وقتتون بخیر. ماشاءالله گفتن سه تا سوال بوده، فکر کنم 5 6 تا سوال شد تو دل هم دیگه. خب تشکر میکنیم به علای شجاعی. دفن در قبر مردگان گذشته بعد از 30 سال و آیا اصلا این درسته یا نه؟ بعد سوال کردم در ادامش که شب اول قبر اون مرده گذشته برای ایشون تکرار میشه چجوری؟
اگر اون مرده پوسیده باشه و چیزی نمونده باشه که باعث وحنش نشه، باعث حدک و حرمتش نشه، یک، و دو، قبر از قبور انسانهای برجسته و شخصیت ها نباشه، امامزاده نباشه، علمای مشهور اینها نباشه، با این دو شرط اشکال نداره که تو اون قبر مرده دیگه دفن کنه، منطبق اسخونه که اونجا هست رو یک گوشی همونجا دفن کنن، بعد
خود همون
تو همون قبر
ونشی گوشه
این گوشه اسخونه ها رو دفع کنم، بعد این مرده جدید اونجا دفع
دفع کنه، یعنی زیر خاک کنن یا همونجا بذارن؟
زیر خاک،
زیر خاک.
بنابراین با این دو شرطی که عرض کردم که اون بدن از بین رفته باشه و حدک و حرمت نشه براش، و دوم این که افراد چهره و برجسته نباشه، اشکال نداره. 30 سال به بالا دیگه معمولا اتفاق میفته، هیچ ربطی هم به هم ندارن دیگه، اون که تمام شده رفته و شب اول قبر و همش تمام شده، و این هم که عرض کنم که شب اول قبر این شی ربطی به اون نداره، چنان که اگر 10 تا مرده تو یک قبر بذارن
ربطی به مکان قبر نداره شب اول قبر،
نه 10 تا مرده رو با هم دفن کنن تو یک قبر، یکی فشار قبر داره یکی نداره، کنار هم خوابیدن مثلا تو یک قبر دفنشون کردن، ولی همینجا یک نفر به شدت فشار قبر داره، یک نفر اصلا فشار قبر نداره، چون اینا همش اون بود برزخی انسان مربوط میشه، و به هر حال حالا به اون بدنم بر نگرده که ما معتقدیم برمیگرده، ما معتقدیم شب اول قبر و فشار قبر و پرسش قبر همه مال اون بدن برزخیه، نه این بدن خاکی و عنصری که حالا اینجا دفنش کردن. در اینم که نباشه نه هیچ تأثیری اینها به هم همیش تأثیری نداره.
خب تکامل ارواح بعد از مرگ،
در واقع تکامل انسان بعد از مرگ، بله اینو ما قبول داریم که انسان هم در برزخ هم در قیامت هم حتی در بهشت تکاملش ادامه داره، متوقف نمیشه، منتها شروعش از دنیا هست، این تا بعض رو در دنیا نکاشته باشه این نهار اونجا خود به خود به وجود نمیاد، در دنیا باید شروع کرده باشه، حالا در دنیا فرصت نکرده تکمیل کنه، مثلا فرض کن قرآن رو در دنیا شروع کرد منتها اجل مهلتش نداد، کامل نکرد، بله تو برزخ اونجا براش کلاس میذارن، ادامه فراگیری قرآن در برزخ خواهد بود. این حدیث امام کاظم علیه السلام که از امام صادق هم نقل شده فرمود: من مات من شیعتنا و اولیائنا ولم یحسن القرآن علم فی قبره لأن درج الجنة بعدد آية القرآن فيقال لقار القرآن اقرأ ورقه. هر کس از دوستان شیعان ما که از دنیا رفته باشه قرآن رو خوب فرا نگرفته باشه تو قبر براش
کلاس
تعلیمش میدن، چرا؟ چون تعداد درجات بهشت به تعداد آیات قرآنه، و در قیامت به مؤمن میگن بخوان برو بالا، و باید قرآنی شده باشه که درجاتش رو میزان قرآنی بودنش رقم میزنه. اینجا سه تا نکته دقیق هست که دوستان توجه داشته باشن. اول اینکه شیعه و اولیاء اهل بیت این مسئله براشون هست. دو، در دنیا شروع کرده. این فرماید که من ما تولم یا علم القرآن. قرآن اصلا نمیدانه. نه، لم یحسن القرآن. شروع کرده، کامل نشده، تکمیل نشده. و سه، آنچه انسان در دنیا بتونه انجام بده بسیار آسان تر است در برزخ. میان اصلا ممکن اصلا با یک شب راز و نیاز انجام بده، اونجا ممکنه هزاران سال براش زحمت داشته باشه، چون در دنیا با یک قرص انجام میده در اونجا باید 80 بار عمل جراحی بشه، شدت وجودی
اون عالم باعث میشه خیلی شدیدتر باشه. برای بله سشمال در برزخ هست، در قیامت هست، در بهشت هم هست. تو بهشت هم انسان ها ذکر میگن، ذکر اونها بالا میره. چون سوال بعدش همین بود که
چشم برزخی
نه، که اون چی که باعث تکامل میشه چیه؟
ادامه یه تکامل ارواحشون. یا حالا انسان ها پرسته بودن که آیا اونا چشم برزخی که پیدا میکنن به چه صورت هست؟ سال بعدیشون سلام دادن به فرشتگان مقرب.
خب حالا این اگر سوال کردن که چی باعث استکمال میشه، چی از کردم که در دنیا شروع شده، اونجا هم ذکر میگن. تکلیف نیست در برزخ، در قیامت، در بهشت تکلیف نیست بگن که نماز رو خوندی یا نخوندی،
که مثلا نماز باید بخونید یا برید.
نه، اما ذکر هست، چون دوست دارن، لذت میبرن.
تکلیف هم نیست، فقط تکلیف. خودشون
بله. از یاد خدا لذت میبرن. یا سبحانك اللهم آخر دعوان الحمدلله ان الحمدلله رب العالمین، لذت میبرن از الحمدلله. این الحمدلله میبرشون بالا، این درجاتشون میبره بالا نسبت به سوال بعدش.
چشم برزخی آیا همه پیدا میکنن بعد از این؟
اصلا وقتی انسان از دنیا میره روحش با اون بدن برزخی فعال میشه، حتی قبل از اینکه قبل روح بشه اون بدن یواش یواش فعال میشه. یعنی در حالت احتضار انسان برخی از حوادث برزخ رو مشاهده میکنه، برخی از اشکالی که اون مطالب برزخ رو مشاهده میکنه. از این به بعد دیگه انسان کلن وجودش وجود برزخی است. نفس که همین نفسی که خب ثابته، اون بدن بدن برزخی است. دقیقا مثل گیرنده ای که تا حالا روشن نبود با مرگ روشن میشه. وقتی روشن شد طبیعی است که میگیره. همه همینجوری هستن، منتها گیرنده ها با هم فرق میکنن. وقتی که گیرنده خیلی قوی است همه تلویزیون های دنیا رو میگیره، همه وقت نه، گیرنده فقط همین تو ایران داخل ایران میگیره، دیگه شبکه دیگه رو انسان هم اون بود برزخشون اینجوری وقت وجودش محدوده. در این حال که چشم گوشش بازه، وجود برزخیش داره کار میکنه، اما اینجوری نیست که بخواد همه حقایق رو بفهم.
بسیار عالی. سلام دادن فرشتگان مقرب
خوبه. ما در نماز هم وقتی السلام علیکم، اون یکی از کسانی که بهشون سلام میکنیم فرشتگان هستن دیگه. صفت سلام که میگیم السلام علیکم ایها النبی که خب معلومه، السلام علینا و عباد الله الصالحین مشخص، اما السلام علیکم مثلا تنها نماز بخونه. السلام علیکم یعنی چه؟ به هم فرشتگان داره، به کرامات کاتبین داره سلام میکنه، به فرشتگان دیگه داره سلام میکنه. حالا اگه در جماعت باشه به مؤمن هم سلام میکنه، ولی به فرشتگان هم سلام. بله سلام کردن به فرشتگان مقرب الهی، منتها یه نکته دقیقی وجود داره و اون این که اگر به قصد ورود باشه جایز نیست. به قصد ورود به قصد رجا یا به هر قصد دیگه که ما مثلا نخواهیم سلام کنیم فرشتگاهی نداره. ما که بگیم بعد از نماز مستحب است که انسان علاوه اصلا بر پیامبر و اهل بیت بر فرشته هم سلام کنه، نه، تا دلیل نداشته باشیم. اصل سلام بر فرشتگان خوبه.
و سال آخرشون معراج پیامبر خدا چرا از بیت المقدس؟
نه، معراج که از مکه بود. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. پس شروع معراج از مسجد الحرام بوده، نه از مسجد الاقصى. وقت بعد از مسجد الاقصى، یعنی از مسجد الحرام به مسجد الاقصى، از مسجد الاقصى به سدره المنتهى.
اینجوری متوجه شدن که ایشون میگن خب چرا از خود مسجد الحرام مستقیم به سدره المنتهى؟
به نظر بنده این در واقع باند پروازه.
به سیری رو باید
حافظ میخواد پرواز کنه، باید یک اصلا که سیری داشته باشه، سیر زمینی داشته باشه، یه اوج بگیره بخواد بره پرواز کنه. اما شروع معراج از خود مسجد الحرام است که عرض کرد نص قرآن دیگه. سبحان الله اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. بعد از اونجا هم به سدره المنتهی و همون قاب قوسین و عدنا که دیگه حالا اون در آسمان هفتم و آخرین حد معراج پیامبر بود. اما چرا تا اونجا؟ چون به هر حال پیامبر تو این سفر همراهانی داشت، مخصوصا ارواح انبیا با پیامبر همراهی میکردن و بیت المقدس هم جاییست که انبیا زیادی اونجا دفنند و هستند و به هر حال این همراهان پیامبر عمدتا باید از اونجا همراهی میکردن با پیامبر،
از اونجا همه رفت.
بله
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سپاسگزارم جای محمدی از اینکه تشریف آوردید.
من اطلاع دارم که امروز هم خیلی مشغلتون زیاد بود، با خستگی تشریف آوردید. ممنون از اینکه با نشاط پاسخ فرمودید و استفاده کردیم. سپاسگزارم از حضور.
ان شاء الله به شما توفیق بده و همه دوستان عزیز بیننده که با سوالاتشون ما رو شارژ میکنن و حقیقت ما که بهره میبریم. یعنی من خوشحال میشم که سوالات جدید دوستان میپرسن و ما مجبور میشیم فکر کنیم و در واقع یک روزی است که زمینه این روزی رو دوستان عزیز بیننده فراهم میکنم.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم از حضورتون. شما شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. برنامه خودتون رو صفا میبخشید، گرما میبخشید. خدا رو شاکریم و امیدواریم که این خدمتگزاری ما اولا مورد رضای حضرت حق و امامزمان علیه السلام و بعد شما خوبان و مردم عزیز قرار گرفته باشه و ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. ما هم در کنار مزه مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و مسجد مقدس جمکران دعاگویی شما انشاءالله خواهیم بود. انشاءالله هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پر روزی باشید. التماس دعا. خدا نگهدارتون.